بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون، امروز شنبه 27 فوریه 2021 و 9 اسفند 1399. امروز ابتدای گزارش از کمک های دریافتی که هر دو هفته است و بعد میخواستم نامه دیگری رو که از ایران برام رسیده و هفته گذشته من فقط یه اشارهی بهش کردم، یه مقدار میخوام بازش بکنم برای اینکه این نامه ها واقعا بسیار کمک کنندن برای اینکه آدم رو به فکر وامی دارن و چیزایی به فکر آدم میاد که اگه این نامه ها نباشه ممکنه راجبشون فکر نکنیم و یا بکنیم، به هر حال ولی فوق‌العاده کمک کننده. بنابراین به اون و بعدش طبیعتا این منو میکشونه به این که برجام چیه و برخورد نیروهای مختلف در ایران، در واقع دو جناح اصلی، به برجام چیه، برای اینکه این عزیز مواضع منو به چالش گرفته در این زمینه که تضاد اصلی در ایران چی هست و میخواستم یه جوابی داده باشم. بنابراین راجع به برجام با آخرین تحولات و حمله نظامی که امریکا به سوریه کرد عرض شد که و در واقع اخبار جانبی این که منطقه به کدام سو می رود، جهان به کدام سو می رود با اومدن آقای بایدن، به کیا ازش تجلیل کردن، به کیا با تمام قوا پشتش رفتن. به هر حال بنابراین میخواستم این رو دنبال بکنم و بعد ببینیم امریکا که این طور چنگ و دندان نه تنها به کشور ما، نه تنها به کشورهای منطقه، به جهان، به روسیه، به چین نشون میده، جهان به کدام سو خواهد رفت، داستان چیه. اینا چیزاییه که بهش باید برسیم. بنابراین ابتدای گزارش از کمک از الیکات سیتی در مریلند $25، از سنت آنا در کالیفرنیا در مجموع $610، از فرانکفورت آلمان $100، از وست ونکوور $60، از ابتس در کالیفرنیا $20، از اسلو در نروژ $400، از میشن ویهو در کالیفرنیا $50، از تهران $100، به یاد دکتر فریبرز رئیس‌دانا. این انسان بزرگ که به راستی جاش خالیه، از اوپسالا در سوئد $50، از مریلند with love $100، از کلرمونت در کالیفرنیا $100، از ویکتوریا در بریتیش کولومبیا $36 و از ونکوور $100. بنابراین میرم به سراغ نامه این عزیز. همه شو که فرصت نیست. ایشون میگه که با تشکر مکرر از برنامه‌های بسیار خوبتان و این که من شما را استاد و معلم گرانقدر مارکسیسم در سطح جهانی می‌دانم و هر هفته بسیار از برنامه‌هایتون می‌آموزم، ولی به تحلیلتان از جامعه ایران انتقاد دارم و جوهر این انتقاد در این است که شما شرایط خارجی را بر شرایط داخلی ترجیح میدید یا ارجح میدانید. من و 90% از مردم ایران خلاف این تصور میکنیم. بنابراین نکته مهمه. ابتدا میخواستم راجع به استاد مارکسیسم در سطح جهانی یه اشاره‌ای بکنم. استاد مارکسیسم بودن به هیچ رو مرادف با ترقی خواه بودن نیست. چند تا مثال برای این عزیز بزنم. یکی دیوید هاروی، استاد مسلم دانشگاه در نیویورک و 40 ساله که عرض شود کاپیتال مارکس رو داره درس میده و از این طریق نه تنها استاد شده از طریق مارکسیست بودن و استاد مارکس بودن، بلکه نون میخوره. ببینیم ایشون نظراتشون راجع به نئولیبرالیسم چیه. میگه که نئولیبرالیسم عبارت از تئوری اقتصاد سیاسی است که پیشنهاد میکند سلامت و بهزیستی انسانها موقعی به بهترین شکل تضمین میشود با آزاد گذاشتن توان کارآفرینی، مهارت افراد در چارچوب سازماندهی مالکیت خصوصی، قدرتمند، بازار آزاد، تجارت آزاد، نقش دولت عبارت از ایجاد چارچوب سازماندهی و غیره و غیره. این یه تحریف کامل و 100% هم از تعریف نئولیبرالیسم و هم از محتوای نئولیبرالیسم و داره پودراماتیک میماله به چهره نئولیبرالیسم. من نمیخوام واردش بشم، قبلا صحبت کردم که تفاوت بین نئولیبرالیسم و لیبرالیسم چیه. لیبرالیسم چیزیه که حتی مارکسش تعریف میکنه و ایشون لیبرالیسم رو میاره و جای نئولیبرالیسم میشه. چرا؟ برای اینکه میخواد امپریالیسم رو توجیه بکنه. برای اینکه ایشون عقیدش بر اینه که امپریالیسم وجود نداره و تازه اگه امپریالیسم وجود داره نقش ترقی‌خواه داره. به همین دلیله که ایشون میگه که آره یه زمانی سیر ثروت و سرمایه ها از شرق و جنوب به طرف غرب و شمال بوده، ولی الان ثروت و سرمایه ها از طرف غرب به طرف شرقه. یعنی این شرقه که داره غرب و خونش رو میمجه. حالا اخیراً صحبتی ایشون راجع به چین داشته که منو خوشحال کرد واقعا، راجع به اصطلاح اینه که در چین که، ولی این یکی از استادای مسلم در سطح جهانی مارکسیسم. نفر بعدی رو آقای لیو پنیچ، زنده یاد، برای اینکه اخیراً ایشون درگذشت، که کتابی با سم گندن نوشته The Making of Global Capitalism یا تکمین سرمایه‌داری جهانی، که کاملاً امپریالیسم رو توجیه میکنه و به عنوان یه چیز ترقی‌خواه تو این کتاب ازش اسم میبرن، که 1998 در حضور مزاروش من ایشون رو به چالش گرفتم که گفتمش این صحبتی رو که مارکس هم در مانیفست میکنه هم در مقدمش به کتاب کاپیتال جلد اول، که آره سرمایه داری غرب میره به کشورهای دیگر رو سرمایه داری میکنه بنابراین نقش ترقی خواه داره، نه در مورد ایران صدق میکنه جناب آقای لیو پنیچ، نه در مورد هند، نه در مورد چین، نه در مورد اندونزی و نه مصر. و مارکس در صحبتهای بعدیش بعد از 1972 این صحبتهاشو پس میگیره و شما دارید نقل قول از مارکس میارید، هم از مانیفست هم از این مقدمه، برای اینکه توجیه بکنید امپریالیسم رو و از امپریالیسم به عنوان یه چیز ترقی خواه. یعنی در واقع لنین رو دارید به چالش میگیرید. اینم آقای لیو پنیچ دسن گنده که استاد مسلم مارکسیسم، ایشون در کانادا بود در دانشگاه یورک و غیره و غیره. نفر سوم که برمیگرده به وضعیت کشور خودمون آقای بیل وارن که استاد منصور حکمت بوده. میخواستم اشاره به این قضیه بکنم. این مهمه که من در ریشه های عقب ماندگی همه اینا رو به چالش گرفتم. ایشون هم استاد مسلم از استاد‌های معروف انگلیس بود که 1978 درگذشتن و کتاب معروفش که بعد از درگذشتش چاپ شد Imperialism, the Pioneer of Capitalism. یعنی باز از همین نقل قولهای هم مانیفست هم مقدمه بر جلد اول کاپیتال مارکس رو میاره، یک سلسله نقل قولهای دنبوریده از مارکس میاره برای اینکه اثبات بکنی که امپریالیسم یه چیز مثبته و یه چیز ترقی‌خواهه، میره کشورهای دیگر رو سرمایه داری میکنه. اینم یه استاد مسلم دیگه که نتایجش رو برای اینکه آقای منصور حکمت در اوائل دهه 1970 که تشریف میبرن به انگلیس زیر دست ایشون و دیوید هاروی بوده، عرض میخوام به هر حال اون جزوه اصلیش رو که از شبکه اسطوره بورژوازی ملی و مترقی در واقع از همین کتاب بیل وارن میگیره و نتایجش رو الان میبینیم. الان حزب کمونیست کارگری که دنبال یه آقای منصور حکمت رو کجاست؟ یه حزب صهیونیستی و سرسپرده کامل امپریالیسمه. اینا رو میخوام عرض بکنم به ایشون که استاد مسلم مارکسیزم بودن به هیچ وجه دلیل ترقی خواه بودن نیست. کسی که امپریالیسم رو، کسی که 800 پایگاه امریکا رو، کسی که تجاوز امریکا رو در 60 سال گذشته، 70 سال گذشته و 85 کشور قبول نداشته باشه و دیگه امپریالیسمی وجود داره، وجود نداره. لنین بی خود گفته مثل از این چپهای بردی لجن آلوده. آقای جمشید طاهرپور که همین تو ارتباطه اخبار روز مقالش رو از ایشون بخونم، اینا نه دوست این استادان مارکسیزم، نه دوست مردم ایران هم، نه جهان هم و نه طبیعت هم. اینا دوست امپریالیسم هم، اینا مارکسیست های طرفدار امپریالیسم هم، یعنی مارکسیست های امپریالیستی هستن. بنابراین این یه نکته است که میخواستم. دوم، به طور کلی نامگذاری های چون مارکسیست، مارکسیزم به نظر من نادرسته. مارکس یکی از نظریه پردازان به نام درسته که نظراتش چنان علمی و دقیق بوده که تا حال می شود گفت هیچ متفکر دیگری نظراتش به اندازه او به حق صحت نخورده. نه اینکه همه نظراتش، حالا صحبت میکنم، من تو کتابایی که راجع به دیدگاه مارکس نوشتم چندین جا به اصطلاح بهش انتقاد دارم، عرض شود که و به همین دلیله که به عنوان بزرگترین متفکر هزاره دوم شناخته شده از طرف بی بی سی اتفاقا با آمارگیری که کرده. به این ادعا باید بلافاصله اضافه کرد که دیدگاه مارکس آیه نیست، پویاست و به خاطر اینکه نظراتش در تمام طول عمرش تکامل پیدا میکنن، سر همون مانیفست نمیمونه، سر همون مقدمه نمیمونه. از سال 1972 دست به یه مطالعه عظیم میزنه و بسیاری از نظراتش رو تغییر میده و تصحیح میشن و یکی از چیزهای بزرگ هم مارکس هم انگلس اینه که دوگماتیسم و یکدندگی رو به هیچ وجه بر نمیتابن. مثالهای آن که من به چالش گرفت در مورد پیشبینی اینه که پیشبینی زودرسشون راجع به سوسیالیسم در اروپا و غرب که اتفاق نیفتاد، در پایه همون تئوری که نظرشون در دیدگاه های اولیهشون این بود که سرمایه داری به صورت یک حرکت تک خطی میره، اول اروپا رو سرمایه داری میکنه، روسیه رو، بعد ایران و چین و فلان و اینا رو، که اینایی که الان به امپریالیسم اعتقاد ندارن و یا امپریالیسم یه چیز مثبت و ترقی خواه میدونن در پایه این نوشته های مارکس نقل قول ازش میارن. این یک که باید به چالش گرفته بشه، یک ترقی خواه کندن تصرف مکزیک توسط امریکا که اینو حرکت تمدن مارکس ازش اسم میبره، ترقی خواندن تجاوز فرانسه به شمال افریقا رو انگلز به عنوان یه چیز ترقی خواه ازش اسم میبره. اینا باید به چالش گرفته بشه و گناه شکست های انقلاب 1948-49 رو به گردن قوم سلاو میندازن. من اینا رو تو جلد دوم آوردم که چه بدگویی از قوم سلاو میکنن و چه تجلیلی از کارگران فرانسه و غرب و همسا و طرح مسئله تولید آسیایی توی گرونزیسه که این از یه دکتر فرانسوی انگلس میگیره و بعد به مارکس منتقل میکنه، شیوه تولید آسیایی که حالا بعضیا ازش استفاده میکنن که علت عقب ماندگی ما چیه، مثل همین صادق زیبا کلام و کاظم علمداری و این آقای همایون کاتوزیان امثال هم. یه تئوری قلابی شیوه تولید آسیایی و دید اروپا محورشون در نوشته های اولیه شون. در حال میخواستم اینا رو عرض بکنم که استاد ما مارکسیسم و غیره و غیره اینا به هیچ وجه کمکی نمی کنه. میخواستم به این عزیز بگم من علت گرایشم یا به اسلام مطالعه دیدگاه مارکس علتش این نبوده که بخوام در قبرستان به من هایگیت لندن بغل قبر مارکس بنده رو خاک بکنم. خیر، علتش این بوده که من بچه خوزستانم و موقعی که من 70 سال پیش 1329 از شهر نیمه مخروبه سوشتر میرم به شهر آبادان، هنوز انگلیسی ها اونجا بودم و من میدیدم مهندس انگلیسی چه جوری زندگی میکنه، مهندس ایرانی، مهندس هندی و بعدش کارگرای ایرانی چه جوری زندگی میکنن. اینا رو من با چشمم میدیدم. ولی از همه مهمتر تحقیر ملی ما بچه های خوزستان نسل من با بریتیش پترولیوم و اینکه در خوزستان چی کار کرده سر کار داشتم و در نتیجه من میدیدم و پدر بزرگم برای من توضیح میدادم که بریتیش پترولیوم چی کار کرده، طبیعت خوزستان رو چطور به نابودی کشونده، خوزستان چه جنگل هایی داشته، چه آهو چقدر داشته، خرس چقدر داشته و غیره و غیره. اینا رو کی از بین برده؟ علت این که بنده میخواستم استاد معلم سطح جهانی خیر اینا بوده و در درجه اول پدرم به من میگفت که تمام استاندارای خوزستان رو کنسولگری انگلیس در اهواز تعیین می‌کردم. آقای مصباح فاطمی رو که خودمم اون موقع هنوز دوره نوجوانی می‌دونستم که یه نوکر سرسپرده انگلیس و یا بعضی همین پدر امیر طاهری که حالا کیهان لندن رو می‌گردونه و قبلش هم کیهان رو، پدرش یه جاسوس کنسولگری اهواز در اهواز بود. اینا بودن که سرنوشت خوزستان رو، سرنوشت ایران رو. بنابراین علت این که این جانب به این عزیز میخوام عرض بکنم که گرایش پیدا کردم و تصمیم گرفتم که دیدگاه این فیلسوف قرن 19 رو مطالعه بکنم، ولی از همه مهمتر 2 یا 3 سال بعدش 1332 موقعی که این تجاوزگرا اومدن و به ایران تجاوز به عنف کردن و دکتر مصدق رو انداختن، 28 مرداد کودتا کردن، مصمم شدم که باید بیام و در بطن این جانور in the belly of the beast مطالعه بکنم این کشور رو، این سیستم رو. و البته شانس اینو داشتم که با پارچویزی و هری مکداف آشنایی پیدا بکنم که البته دهه سفر اولم 1960 هنوز مجموعه آثار مارکس انگلس بیرون نیامده بود در نتیجه در سفر دوم بود که دست به مطالعه سیستماتیک دیدگاه اینا زدم. به خاطر این نبود، در درجه اول میخوام به این عزیز عرض کنم، حتی برای مبارزه طبقاتی هم تحقیر ملی بود، کودتا علیه کشورمون بود. و متوجه شدم که علمی ترین دیدگاهی که میتونه تمام اینا رو تفسیر بکنه، به هر حال نبوغ و صداقت انقلابی مارکس و انگلس در پویا بودن، در پویا، در نتیجه به جای مارکسیزم یا مارکسیست باید بگیم مارکس هم یه دیدگاهی داشته در بین دیدگاه های دیگه، و در نتیجه این لغت هایی که نمیدونم فلان کسی مارکسیسته، استاد مارکسیزمه، اینا رو باید کنار گذاشت. یه دیدگاهه، یه دیدگاهه، یه جهانبینیه، یه ایدئولوژیه، در برابر ایدئولوژی ضد بشری و ضد طبیعتی سرمایه داری که بعضی ها میگن ما احتیاج به ایدئولوژی نداریم. کسی که این حرف رو میزنه یعنی خودش ایدئولوژی که و خودش سرسپرده امپریالیزمه. به ایدئولوژی احتیاج نداریم، در برابر ایدئولوژی ضد بشری و ضد طبیعتی چیز باید ایدئولوژی طرفدار اکثریت عظیم بشریت و طرفداری از طبیعت باشه، که امروز من دو تا کتاب راجب دیدگاه مارکس راجب طبیعت به عزیزان نشون خواهم داد که خوشبختانه یکیش در ایران ترجمه شده. میگه تفریح اشتباهات و پیروی از اصل، بیرون کشیدن حقیقت از درون واقعیاته. از این رو به نظرم به جای مارکسیسم باید گفت دیدگاه مارکس به عنوان دیدگاهی پویا در میان دیگر نهله‌های فکری. نکته دیگر آن که دیدگاه مارکس در پایه علم بنیانگذاری شده و از این رو میتواند راهنمای ارزنده‌ای برای تحلیل روندهای سیاسی و اقتصادی باشه، به ویژه دو چشم بزرگ مارکس. ما میدونیم مارکس حتی در ریاضیات چشمیاتی داشته، چشمیات متعددی، ولی دو تاش، یکی تئوری ارزش اضافیشه که علم اقتصاد سیاسی رو بر مبنای بنیانی استوار، بر بنیان استوار قرار میدهد. دیگر ماتریالیسم تاریخیه که به علمی ترین شکل ممکن به ما نشان میدهد که جهان به کدام سو میرود. آیا به سوی جامعه انسانی، یعنی به طرف سوسیالیسم خواهد رفت، و یا به سوی بربریت که بیشک نظام سرمایه داری و امپریالیسم به اون سو میبرد. یادآوری میکنم، اما در اینجا باید یادآوری بکنم که هدف اولیه و اصلی این جانب از مطالعه مارکس در درجه اول شناخت جامعه ایران و اینکه سرانجام ایران به کدام سو میرود. بنده نمیخواستم که نمیدونم استاد نمازدلا. در این حال نظرم این است که تئوری امپریالیسم لنین، تئوری امپریالیسم لنین، مقالات فلسفی ماوستونگ بخش جدایی ناپذیری از دیدگاه مارکس و مکمل آن است. همچنین مقالات و نوشته های پال سویژی، هری مکداف، سمیر امین، ایسوان نزاروش، اینا بخش جدایی ناپذیر و مکمل دیدگاه اقتصادی مارکس هست. خوندن فقط مارکس به هیچ وجه کافی نیست. آشنایی با دیدگاه مارکس به ما یاد می دهد که تضادهای اجتماعی سیاسی رو دریافته به تضادهای عمده رو از غیر عمده تشخیص بدیم. حالا می رسم به بخش دیگه نامه این عزیز که میگه 90% مردم خلاف تو راجع به این، بنابراین ما باید تضادهای عمده و غیر عمده رو مارکسیز رو مطالعه میکنیم. برای چی؟ مارکس رو برای این تضادهای عمده و غیر عمده رو تشخیص بدیم. به اینجا که رسیدیم میپردازم به بخش دوم نامه این عزیز که میگوید نظر 90% مردم این است که دشمن ما، در واقع تضاد اصلی مردم ما، دشمن داخلی است و نه خارجی. اینه صحبت این عزیز. اینه میگه شما استاد چیز هستی ولی که این نیاز به توضیح داره. هر شبت که به تازگی من یه مقاله‌ای که 20 سال پیش نوشتم در ششم ژوئن 2000 زیر عنوان آیا رژیم ایران سرمایه‌داری است، این رو گذاشتم تو تلگرام مخصوصا به خاطر به اساس صحبت امروزم، که در اونجا من توضیح میدم که ایران اگه سرمایه داری بود در زمان شاه، 70 سال پیش چه شد که مشروط خواهان شیخ فضل الله نوری را به دلیل مخالفت سرسختانش با انقلاب مشروط محاکمه به اعدام میکنند. 70 سال بعد پیروان راستین او قدرت سیاسی را در ایران قبضه میکنند. خمینی اگه واقعا ایران سرمایه داری بود یه همچین نیروی قرون وسطایی میتونست به قدرت برسه؟ دو، چه شد که این پیروان راستین شیخ فضل الله نوری پس از 60 سال مدرنیزاسیون رضا شاهی و محمد رضا شاهی توانستن به این سادگی به قدرت برسن و نه تنها بخش وسیعی از نیروهای چپ و ملی را به دنبال خودشون بکشنن، بلکه بعدن به راحتی توانستن اونها را خرد متلاشی بکنن و اعدامشون بکنن. سه، از اون مهمتر این که این نیرو چگونه توانست اکثریت بزرگی از کارگران و دهقانان و غیره و غیره، و بعد من میرم دنبال پایگاه واقعیشون چیه و پروسه قدرتگیری خمینی چی بوده، و بعدش میرسم به انتخابات 1376 و اونجاست که بیا و ببین که من چه تعریفی از این انتخابات 76 میکنم که هنوزم طرفداری ازش میکنم. ولی بعد از اون صحبت این میکنم که دو گروه رو ازشون صحبت میکنم. گروه اول که در واقع بعدن اصلاح طلبها از توش در میاد، به درجات مختلف خواهان آزادی، دموکراسی و جامعه مدنی بورژوایی، و گروه دوم که در واقع الان اصولگراها هستند. گروه دوم دموکراسی، آزادی و جامعه مدنی بورژوایی را نافیه اصل ولایت فقیه و بزرگترین خطر برای کل نظام جمهوری و همینطور صحبت میکنن. و بیا و ببین اون موقع هنوز اسم خودشون اصلاح طلب نذاشته بودن و در نتیجه من ازشون کلی تجلیل میکنم. به این عزیز باید بگم که یه بخش از شب چقدر به من حمله کردن، ولی در اون زمان اینا در 76 و بعدش نقش مثبت و ترقی‌خواهی بازی کردن. بعدش چی شد؟ بعدش آقای خاتمی که چهره ای از خودش نشون داد، نمیخوام واردش بشم که در مجلس ششم چطور در برابر خامنه ای زانو زد با اون حکم حکومتیش، هم اون هم آقای کروبی که رئیس مجلس بود، و تمام 100 روزنامه رو به طور فلنی بستن. بعدش چطور بانک اصلاح طلبا رو به از مجلس ششم تا دین هفتم، ششم به هفتم که رد صلاحیتشون کردن، حتی برادرش چیز کردن، تحریم کردن، خودش یواشکی به دوزکی رفت تو دماوند رای داد، و همینطور بگیر و برو تا میاییم در 88 که من چه دفاعی از به اصطلاح هنوزم فکر میکنم که تقلب شد و اون تظاهرات میلیونی مردم رأی مردم رو دزدیدن و خامنه ای طرف احمدی نژاد رو گرفت. و نظرم این بود که اصلاح طلبا در این جریان بخشی از این جنبش سبزن، ثابت کردم که نیستم، سبز نیستم، زردم. به تدریج من و متوجه شدم که این شعارهایی که اونجا داده می شد مال اصلاح طلباست، نه غزه، نه لبنان. واقعا اینا جانشون فدای ایران بود یا اسرائیل؟ مرگ بر روسیه، مرگ بر چین، که در اون خطبه معروف هاشمی رفسنجانی که نماز میخوندن در بیرون از دانشگاه، آیا منظورشون این بود جانم فدای ایران یا جانم فدای امریکا؟ اینا شعارهای اصلاح طلبان ثابت شد و سال 92 به من ثابت شد، موقعی که اینا با تمام قوا رفتن پشت روحانی و ببینید که خاتمی چه رقص و پایکوبی میکنه موقعی که روحانی رئیس جمهور شد، عارف و زدش کنار در اینکه روحانی رئیس جمهور بشه و رقص و پایکوبیش رو عزیزان باید ببینن. من هیچ وقت این مناظر یادم نمیره و در اومد گفت که تنها راه ما رفتن پای صندوق رأی زیر همین قوانین این نظام مقدس و نظارت استشوابی، همین خاتمی این رهبرشونه. اینا رفتن پشت چه کسی؟ روحانی از ابتدا نه تنها دشمن قسم خورده دانشجوها برای سرکوب 78 بوده، دشمن قسم خورده جنبش 88 و دشمن قسم خورده میرحسین موسوی. اینا ادعا میکردن که طرفدار موسوی هم، دروغ، ریاکار از آب در اومدن. ولی حالا من تمام اینا رو یک به یک از اینا دیدم، ولی میرسیم به برجام که چهره واقعی اینا در این جریان کاملا برای من آشکار شده و از این موقع است که اینا رو به عنوان ستون پنجم ازشون اسم میبرم. تمام اینا رو به این عزیز میدم که بدونه که برخورد من یا مخالفت من با اصلاح طلبا از روز اول نبوده. چه طرفداری، مخصوصا من این مقاله رو گذاشتم توی تلگرام که عزیزان بخونن که ببینن من چه تجلیلی از اصلاح، اونایی که بعدن اسم خودشون رو اصلاح دارم، و چه امیدی داشتم که اینا رو میگفتم طرفدار سرمایه های صنعتی و در واقع یک نیروی ملی، در حالی که اون طرف سرمایه های تجاری و دلالی و قرون وسطایی و بقایای فئودالی هستن. اینجوری من طبقه بندی در اون زمان، ولی تاریخ به من درس داد. ما نمیتونیم که دوگم باشیم و از اول به حساب پیغمبرگونه بگیم که اینا یه نیروی. در این مقاله به عنوان مقدمه چکیده دیدگاه اقتصادی مارکس رو توضیح میدم، برگرفته از کتاب های هم کاپیتال و هم گرونریشه و تئوری های ارزش اضافی. توی این مقاله چکیده شو به طور مختصر ولی اون نکات اصلی دیدگاه اقتصادی مارکس رو تا نشان دهم چرا اگر ایران زمان شاه اینجوری و اینجوری عرض شود که و بله. بنابراین سپس به پدیده دوم خرداد میپردازم و عملا از آن دفاع کرده و به عنوان انقلاب از انقلاب انتخابات. اون موقع نیویورک تایمز استیفن کینزر رو که حالا استاد دانشگاه به عنوان خبرنگار فرستاده بود ایران و من مقالاتش و جریانات انتخابات 76 رو آدم بال میگره و بعدش پال شویزی از من خواست که مقاله‌ای راجع به این قضیه بنویسم و منم مقاله‌ای نوشتم. چه تجلیلی کردم. بنابراین اون موقع من از اینا طرفداری کردم، ولی تاریخ درس دیگه‌ای به من داد و هر شبت که بنابراین در آن زمان بدون شک تضاد عمده رو دارم به این عزیز میگم، علیه دشمن اصلی یعنی گروه اول یعنی نیروهای قرون وسطایی میدانستم و وظیفه نیروهای ترقی‌خواه را دفاع از گروه دوم یعنی اونایی که بعداً اصلاح طلب شدن میدیدم. در انتخابات 88 نیست، به همین ترتیب پشتیبانی بیچون و چرا از روحانی در 92 که اینا رو من توضیح دادم. بنابراین میخواستم نظر خودم رو راجع به این قضیه روشن کرده باشم. حالا برمیگردم به برجام، برای اینکه فرصت نیست. بنابراین عرض شود که میرسم که ببینیم دیدگاه این آقایان راجع به برجام چیه. و من چون ببیشه در ماه‌های اخیر روزنامه‌های اصلاح طلب رو دنبال کردم و برخورد اینها رو دیدم که عملا اینا در این تضادی که الان بین ایران و امریکا و اسرائیل و عربستان از سوی دیگر هست، اصلاح طلبا و جناح روحانی کاملا طرف دشمنم، کاملا طرف دشمنم. یعنی منافع امریکا و اسرائیل و عربستان رو به منافع ایران ترجیح میدم. عزیزان من عرض کردم که فراماسیونرها اینجوری بودم که منافع لوژ فراماسیونرشون رو به منافع ایران، یعنی امپراتوری انگلیس رو به ایران ترجیح میدادم. بنابراین میرم روی برجام و اینه که با این تحولات اخیری بریزه در حمله ای که همین جمعه شب ساعت اولی صبح جمعه به سوریه کردن، پیغام آقای بایدن به ایران چی هست؟ احمد زیدآبادی به عنوان یکی از عناصری که به تسلط مجدد امریکا بر ایران تمایل دارد و شاید حتی طرفدار حمله نظامی امریکا به ایران باشه، نزدیکانش میگم، مسئله برجام رو و مشکل آن را به خوبی درک کرده. او میگوید در یکی از مقالاتش که تو سایت گویا نیوز چاپ شده بود، چون گویا نیوز ما میدونیم این مقالات رو با جان و دل چاپ میکنه، ببینید اونجا احمد زیدآبادی چی میگه. میگه که برجام یک جسم دارد و یک روح. جسم آن مسئله اتمی است، روح آن اما چیز دیگری است. موشک‌های ایران، فعالیت‌های جمهوری اسلامی در منطقه و و و و، یعنی همون خواستای آقای پومپئو. اما در واقع این روح چیزی نیست جز کنار آمدن ایران با امریکا. این خاص اصلاح طلباست. ببینیم حالا آیا ایران نمیخواد با امریکا کنار بیاد؟ آیا جام زهر چندین بار ننوشیدن؟ آیا عرصبت که نرمش قهرمانانه خامنه ای نشون نداده؟ کنار آمدن با امریکا یعنی چه؟ احمد زیدآبادی فردی سیاسی و آگاهه و میداند چه میگوید. او به خوبی میداند که کنار آمدن با امریکا یعنی چه. او میداند که کنار آمدن هر کشوری با امریکا به معنای تبدیل شدن اون کشور به کشوری نرمال است. و من قبلا توضیح دادم که نرمال شدن از نظر امریکا یعنی چه. یعنی یک، ایران باید فعالیت‌های اتمی خود را کنار بگذارد و یا اگر به او اجازه داده شود تا 3.6% غنی‌سازی کند، محدودیت او دست کم 25 تا 50 سال دیگه باید غروب آفتاب رو، یکی از خواستای آقای انتونی بلینکن چیه؟ قرارداد مستحکم‌تر و گسترده‌تر. ایران به هیچ رو حق نخواهد داشت نیله های اورانیوم 20% غنی شده برای راکتور اتمی تهران برای مصارف پزشکی تولید بکنه. ببینید چه؟ آره اینا اتمی فلزی درست کردن. این ضد بشرا نمیگن که اینا رو تبدیل به فلز کردن برای اینکه در راکتور اتمی تهران ازش استفاده بشه. و اتفاقا مطلقا برای ساختن بمب اتمی نمیشه ازش استفاده کرد و خطر رو کمتر میکنه که اینا رو تبدیل به میله های فلزی برای چیز بکنن. رآکتور اتمی عراق به هیچ رو نباید دوباره فعال بشه و فعالیت های تحقیقاتی فردو باید به شدت محدود بشه. دو، ایران هر نوع تحقیق اتمی خود را باید، اصل قضیهشون اینه که تحقیق نشه، علم دانش در ایران پیشرفت نکنه، به شدت باید کاهش و یا متوقف بشه. سه، فعالیت های اتمی ایران از جمله تحقیقات علمی آن شبان روز و به طور چرزده باید زیر نظر صدها مأمور آژانس اتمی قرار بگیرن، یعنی یه مش جاسوس. چهار، ایران باید برنامه موشکی خود را متوقف بکنه و موشک های بالیستیک خود را از بین ببره. به عبارت دیگر سیستم دفاعی خود رو یا به شدت کاهش بده و یا از بین ببره. خواست دیگه شون، خواست اصلیشون اینه. چهار، اینو تاماس فریدمن توی نیویورک تایمز قشنگ گفته که ما از برنامه اتمی ایران نمیترسیم، بمب اتم نخواهد ساخت ایران، برنامه موشکیشه. و میدونه یعنی چه موشکا. ایران باید از کمک به دولت‌های سوریه، حزب الله لبنان، مردم فلسطین و مردم یمن خودداری بکنه و عملاً اجازه بده که دولت سوریه توسط داعش این بمبارونی که آقای بایدن کرده برای چیه؟ داره دوباره داعش رو جون میده. برای اینکه اینایی رو که کشته در بوکمال اینا کیا بودن؟ اینا بودن که علیه داعش می‌جنگیدن. قاسم سلیمانی را چرا کشت؟ به خاطر اینکه علیه داعش می‌جنگید. هدفشون دوباره تجدید حیات داعشه، برای اینکه دولت سوریه را بندازن و سوریه تبدیل به یه حمام خون بشه. و یا دولت سوریه توسط داعش یا گروه‌های تروریستی دیگر ساقط بشه و سوریه تبدیل به یه حمام خون بشه. جنوب لبنان هم اگر حزب الله کمک نشه توسط اسرائیل اشغال بشه و قتل عام مردم یمن ادامه پیدا بکنه. جنگ در یمن رو تمام خواهد کرد آقای بایدن. روزنامه‌های اصلاح طلب رو بخونید و ببینید چه تجلیلی از بایدن میکنه که آره جنگ یمن رو، آره با بن سلمان عرشبت که در افتاده، بیا و ببین که مقاله امروز نیویورک تایمز رو بخونن که علی رغم این که بن سلمان رو به عنوان جنایتکار کشنده و قاتل قاشقچی CIA و دولت امریکا تشخیص داده، میگه ما روابطون رو با بن سلمان، محمد بن سلمان نباید قطع بکنیم و هنوز ایشون میتونه تشریف بیاره امریکا و به معاملات نظامی باش. نیویورک تایمز اقلا بخونه. شش، ایران باید اسرائیل را به رسمیت بشناسه و دست از حمایت حتی لفظی از مردم فلسطین دست برداره. هفت، ایران پس از به رسمیت شناختن اسرائیل و به دنبال آن باید پایتخت اسرائیل در اورشلیم را به رسمیت بشناسه و تصرف کرانه غربی بلندی های جولان توسط اسرائیل را به رسمیت بشناسه و به کشتار و سرکوب مردم فلسطین کوچکترین اعتراضی نکنه. هشت، ایران باید از نزدیکی به چین و روسیه خودداری بکنه. تمام تبلیغات ضد بشری اصلاح طلب علیه چین و روسیه چیه؟ به خاطر اربابشونه. در اینکه ایران تسلیم بشه، تسلیم اربابشون بشه. اما علاوه بر همه اینها هیچ کشوری برای امریکا نرمال نمی‌شود مگر آنکه امریکا در آن پایگاه نظامی یا نیروهای ویژه داشته باشه. در 150 کشور داره و دانشگاه برنو اخیراً گزارشش بیرون اومده. در عرض همین 3 سال گذشته در 85 کشور دخالت نظامی و تجاوز نظامی کرده. یعنی سرنوشت آن به دست مأمورین دولت امریکا تعیین بشه. حال فرض را بر این میگذارم که نه تنها اصلاح طلبان و جناح روحانی این شرایط را بپذیرن که به نظرم نشون دادم که حاضرن بپذیرن، مگر اینکه عزیزان منو به چالش بگیرن. همین عزیز نامه دیگه به من بنویسه و منو به چالش بگیره که آیا دوستان اصلاح طلبش این شرایط رو پذیرفتن یا نمیپذیرن. پس این اصلاح طلبا با آقای روحانی و حلقه نیاوران و دوستانش از اسحاق جهانگیری ها گرفته و آخوندی ها و ترکان ها و پرکان ها و نوبخت ها و امزال ها، یعنی عوامل اجنبی، یعنی ستون پنجم امپریالیسم. بلکه بیاییم خامنه ای نیست جام زهر دیگری نوشیده و این شرایط را حالا منهای پایگاه نظامی بپذیره، خامنه ای هم بپذیره. حالا از این عزیز میپرسم، اگر اون 90% که ایشان میگویند دشمن ما همینجاست، دروغ میگن امریکاست، این شرایط را خواهند پذیرفت؟ دوست عزیز، اینا شرایط امریکا. اون 90% شما اینا را میپذیرن؟ نظرم این است که نخواهند پذیرفت، حتی اگه خامنه ای بپذیره. و به این نتیجه خواهند رسید که دشمن ما امریکاست، دروغ میگن که اینجاست، دشمن اصلی رو دارم عرض میکنم. منظور آنان البته دشمن اصلی است، وگرنه دشمنی خود با حکومت و دولت فعلی را از یاد نخواهند برد. دارم راجع به تضادها صحبت میکنم، دارم راجع به تضاد عمده و غیر عمده. تمام این داستانهایی که راجع به مارکس و ماو تسه‌دونگ و لنین صحبتش کردم میخوام به اینجا برسم، راجع به ایران. اگر من نمیخوام هارت و پورت نمام تئوریک بکنم. تضاد عمده و غیر عمده عزیز دل، به عبارت دیگر بی آنکه حتما این 90% مارکس را مطالعه کرده باشن به این نتیجه میرسن که تضاد عمده چی هست که در شرایط و برهه خاص کنونی تضاد عمده و بنیانی با امپریالیزم، صهیونیسم و وهابیزمه. دوست عزیز، تضاد با حکومت و دولت در لحظه کنونی اولویت ثانوی پیدا میکنه. به این عزیز مخصوصا میخواستم بگم که در 76 من فکر میکردم تضاد عمده با کیه، در 88 میگفتم تضاد عمده با کیه، و الان چطور تضادها جا به جا شده و تضاد عمده کجاست. در این حال به نظرم امریکا به قرارداد برجام ثابت بر نخواهد گشت، چرا که تبلیغات عظیم صهیونیست ها هر دو حزب را بر سر این مسئله به توافق رسانده که ایران در چنان شرایط سختی قرار گرفته که تسلیم خواستهای امریکا خواهد شد. و در این زمینه تمام روزنامه های اصلاح طلب خائنانه کمک کردن به این نتیجه گیری امریکا که ایران از پا در خواهد آمد. به عنوان شریک امپریالیست عمل کردن و دارن می کنن. شیوه عمل کرده چهار ستون وطن فروش خارج، مجاهدین، سلطنت طلبان، شورای گذار و چپهای لجنالوده بریده و ستون پنجم امپریالیست شامل جناح روحانی و اصلاح طلبان به این نتیجه گیری هیئت حاکمه امریکا که ایران تسلیم خواهد شد یا ایران از هم فرو خواهد پاشید کمک شایانی کردن. نظرم این است که حتی اگر هیئت حاکمه هم دولت و هم حکومت تن به تسلیم به چنین خواستهایی بدن، اکثریت بزرگی از مردم آن را نخواهند پذیرفت. هدف امریکا در 20 سال اخیر از پا در آوردن ایران بوده و هست. در 20 سال اخیر بعد از فروپاشی شوروی، بعد از اینکه قتل عام‌ها رو خمینی و رژیم انجام داد، بعد از اینکه هم چپ‌ها هم مجاهدین هم نیروهای ملی رو تارمار کرد و ایران رو به روز امروز رسوند، شوروی هم از هم فروپاشید، امریکا تصمیم گرفت که 7 کشور رو از جمله ایران رو از پا در بیاره. از اینجاست که خامنه‌ای آغاز به مقاومت میکنه. بعضیا میگن که آره خامنه‌ای یا پسر اصولگراها نمیخوان که اصلاح طلبا با امریکا کنار بیان، میخوان خودشون. و یه نقل قولی هم از من از آقای راجر کوهن که گفتم و اینا، فکر نمی کنم این طور باشه. حالا صحبتشو می کنم. هر شبت که هدف امریکا در 20 سال اخیر از پادر آوردن ایران بوده و هست، از آنجا که نمی تواند به ایران حمله نظامی بکنه، نمی تواند به ایران حمله نظامی بکنه، از یک سو با شدیدترین تحریم ها میخواد ایران رو از پادر آورد و از سوی دیگر چه کار میکنه؟ به عراق حمله میکنه، عراق رو علیه ایران تحریک میکنه، افغانستان رو علیه ایران تحریک میکنه و جدایی و چیز میکنه، در شمال آذربایجان رو، در جنوب تمام کناری خلیج، جنوب خلیج فارس رو علیه ایران، از 4 طرف و با 50 پایگاه نظامی، تحریک در شرق، در غرب، در شمال و جنوب ایران و محاصره نظامی. هدفش تجزیه ایرانه و فروپاشوندن ایرانه. به این عزیز باید عرض بکنم، برای اینکه من در جوابش گفتم که ایشون به من پیشنهاد میکنه تو این نامش که الان باید تو برنامه هات راجب نظارت استشوابی و علیه نظارت استشوابی. من به این عزیز جواب ایمیلش رو که دادم گفتم اول باید ایرانی وجود داشته باشه، مگه من علیه نظارت استشوابی مبارزه نکردم؟ الان هستی ایران در خطره. از این رو وظیفه نیروهای میهندوست در حال حاضر و در این برهه زمانی خاص ایستادن بر پای خود، تقویت تولیدات داخلی، کمک گرفتن از کشورهایی که حاضر به کمک هستند از یک سو، و مبارزه بی امان علیه 4 ستون سرسپردگان خارج و ستون 5 امپریالیست در داخل. مبارزه با فساد باید بشه، شکاف طبقاتی و کمک به پیشبرد اقتصاد و بهبود زندگی اقشار پایین جامعه. اینه. حالا من میخوام نظر اصلاح طلبا رو با یه نظر دیگه‌ای مقایسه بکنم. رفع تحریم دست دشمن است. دست ما دست دشمنه. چی از برجام رفته بیرون؟ اگر خامنه‌ای جام زهر ننوشید و با ویلیام برنز وارد مذاکره نشد، از پشت سر احمدی نژاد 2 سال قبل از 2015، رفع تحریم دست دشمن است، خونسا کردن تحریم دست ماست. خونسا کردن تحریم، دشمن باید رفع تحریم بکنه، اما خودمان می توانیم این تحریم دشمن را خونسا کنیم. پس مقدم این است این درست است. بیشتر دنبال این باشیم. نمیگویم دنبال رفع تحریم نباشیم، حتما باید باشیم. اگر بتوانیم تحریم را رفع کنیم، یک ساعت هم نباید تأخیر بکنیم. البته 4 سال است تأخیر شده. اگر بتوانیم با روش درست و نه تسلیم شدن به اون خواستها تحریم را برطرف کنیم، باید برطرف بکنیم. اما به این نیندیشید، عمده به خونسا کردن تحریم بیندیشید که دست شماست. اینم یه موضوعیه. حالا ما طرف این آقایان اصلاح طلب و ستون پنجم و 4 ستون رو بگیریم، یا اون کسی که این حرف رو زده، داستان اینه. بنابراین میخواستم پاسخی به نامه این عزیز داده بشه و امیدوارم که این نامه ها ادامه پیدا بکنه، برای اینکه فوق العاده کمک کنندن. حالا باید ببینیم، برای اینکه حالا تمام این روزنامه‌های اصلاح طلب چه به به و چهچهی از بایدن کردن و من هم بایدن رو به عزیزان گفتم در هفته های پیش که کیه این آدم جانی، و هم کابینش، کابینه صهیونیستی جنگ طلب در سوریه آغاز کرد که من قبلا گفته بودم. نفر بعدی کیه؟ اوکراین. بعدش کجا؟ گرجستان. و همینطور بگیر و برو. فعلا به نظر من به ایران نمیتونن حمله بکنن، ولی تحریکاتشون رو در عراق، در سوریه، در افغانستان، در جنوب ایران، در شمال ایران ادامه خواهند داد، با هدف از پا در آوردن و تجزیه ایران. تضاد عمده در کجاست؟ حالا هر شبه که در این حد، برای اینکه فرصت نیست، میخوام برگردم به این که در خود کشور ارباب اینا، یعنی در بطن این جانور چی داره میگذره. و در نتیجه میخواستم اول چند تا کتاب معرفی بکنم به عزیزان، که خوشبختانه یکیش عرض و که ترجمه شده در ایران، مارکسز اکالوجی. فرزاد ممکنه لطفا اینو نشون بدی؟ اولی رو. خدمت بزرگی که واقعا جان بلامی فاستر کرده، اینه که رفته و دیدگاه مارکس رو راجب اکالوجی یا محیط زیست در آورده، که قبلا یه ترجمه از این شده بوده، مرسی عزیز، که زیاد جالب نبوده، ولی الان نشر چشمه ترجمه تازه‌ای رو داره به چاپ رسونده که هنوز اینطور که معلومه پخش نشده، ولی خود جان بلامی فاستر هم یه مقدمه به این ترجمه اخیر که در آخرین شماره منفی ریویو شماره فوریه مقدمه جان بلامی فاستر هم اومده. ولی آخرین کتاب جان بلامی فاستر هر شبت که هست کتاب عظیمیه واقعا، The Return of Nature. کتاب کلاسیکه و عظیم. البته امیدواریم که واقعا این هم بتونه به فارسی ترجمه بشه، The Return of Nature. این همین سال 2021 بیرون اومده و عزیزان اگر بتونن بهش دسترسی پیدا بکنن وسیعا، مرسی عزیز. دیدگاه انگلس و دیالکتیک طبیعت انگلس رو توی این کتاب جان بلامی فاستر باز میکنه. و در این حال به عزیزان یادآوری بکنم، جان بلامی فاستر در مقاله Late Imperialism که به فارسی خوشبختانه جواب اینهایی رو مثل دیوید هاروی و لیو پنیچ و عصبت که و غیره و غیره رو که من اسم بردم، بیل وارن و امثال هم رو و جیوانی عریقی رو، جوابشون رو میده که شما نمیتونید همینجوری بگید امپریالیسم یه نقش مثبتی بازی میکنه. کتاب دیرول که میخوام قبلا معرفیش کردم، کتابیه که ایسوان مزاروس The Power of Ideology، این اگر بتونه به فارسی ترجمه بشه خدمت عظیمیه واقعا، که نشون میده که چرا ایدئولوژی، قدرت ایدئولوژی فوق العاده مهمه. کتابیه که در برابر پایان ایدئولوژی دانیل بل نوشته. مرسی عزیز. بنابراین من میرم روی بخش دوم برنامه و اونم اینه که در بطن این امپریالیسم چی داره میگذره. به همین مناسبت میخواستم، من موقعی که به سایت های مثل عرشبت که Counterpunch، Common Dreams، Information Freehouse مراجعه میکنم و نوشته های نظریه پردازای ایرانی رو میخونم، واقعا لذت میبرم. فرضاً آقای محمد شعف که استاد دانشگاه در اوکلاهوما مقاله بسیار جالبی راجع به اقتصاد امریکا و اینه که به کدام سو میرود در Information Freehouse نوشته که حدود یکی دو هفته پیش بیرون اومد. آقای محمد شعف دکتر که ایشون استاد دانشگاه در اوکلاهوما. قبلا من از آقای فرامرز فربود که ایشون هم در کالج تدریس میکنند اینجا یه مقالش رو خوندم که واقعا در اصلت که Common Dreams اومده بود، و یا نوشته های دکتر ساسان فیاض بخش که ایشون در Counterpunch قلم میزنه. و امروز میخواستم مقاله یکی دیگه از هموطنانمون رو که اینم در Common Dreams اومده برای عزیزان بخونم و در نتیجه تجلیلی از این عزیزان شده باشه، که هموطنانمون فکر نکنن تمام ایرانیایی که اومدن در خارج از جنس مجتبی واحدی ها و علی افشاری ها و احمد باطبی ها و اکبر عطسی ها و خانم مریم معمار صادقی ها و مسیح علی نژاد ها که در دامان ناپاک اصلاح طلب ها تربیت شدن، ما انسان های شریف دیگه هم داریم که اومدن امریکا. و حالا مقاله خانم الهی فرمند رو امروز میخواستم برای عزیزان بخونم. ایشون مقالهشون در Common Dreams 14 فوریه اومده، میگه ما باید با سیستم مبارزه کنیم، با سیستم مبارزه کنیم و نه علیه یکدیگر. میگه من و مادرم سالی یک بار به مناسبت روز مهاجرین که خودش همراه با مادرش اومدن به امریکا از ایران، به مناسبت روز مهاجرین به مسافرت خود از ایران به امریکا فکر میکنی. در گذشته ما آزادی که در امریکا به ما داده شده بود را می ستوده، اما اکنون اگر از من بپرسی آیا این مهاجرت را به ستایم، به تو خواهم گفت امریکایی شدن چه تجربه تلخ و شیرینی است، چقدر میتوان احساس یأس و ناامیدی کرد و قلب انسان تا چه اندازه دچار درد و خشم میشود. و من در اواخر سال 2019 یاد گرفتم که سرمایه داری چه خصلت مخربی دارد. اصلاح طلبا و اینایی که من عشق بردم که در دامان ناپاکشون تربیت شدن، چرا به این ناپاکی رسیدن و در خدمت اجنبی قرار گرفتن؟ چون کشت مرده سیستم سرمایه داری هم که دشمنی هم با طبیعت و هم با بشریت و آینده شد. شکی در این مسئله نمیشه داشت. این سیستم دارد کره خاکی را به تخریب و نابودی میکشد و امپریالیسم این همزاد فاجعه بارش و امپریالیسم این همزاد فاجعه بارش می جنگد تا اون را از فروپاشی نجات دهد. آقای بایدن فکر میکرد که دونالد ترامپ اگه نیروهاش رو، ما دیدیم که نیروهاش رو میخواست از سوریه بیرون بکشه، چه کسی مخالفت کرد؟ آقای نوم چامسکی چه جیغش به هوا رفت که تو داری نیروهات رو از سوریه بیرون میکشی؟ میخواست از افغانستان نیروها رو بیرون بکشه. علت اینکه دولت پنهان دونالد ترامپ رو نمیبخشه بر سر اینه که فاشیسته. به اسرائیل گفته که پایتخت تو به اورشلیم ببر، از برجام اومده بیرون. به خاطر اینه؟ به خاطر اینکه میخواست به این جنگ های بیپایان پایان بده. امکان نداشته ببخشنش. باید یه آدم جنگ افروزی مثل بایدن رو بیارن سر کار و اووردنش. میذارن یه کسی مثل اوکازیو کورتز یا مثلا آقای برنی سندرز نطق بکشن. حتی 15 دلار در ساعت کارگرا رو تصویب بکنن. تصویب کردن. اینا دولت پنهان اقتصاد این سیستم اقتصاد جنگیه. دو کشور تو این جهان حتی یک سال نمیتونن دوام بیارن، از هم فرو میپاشن بدون جنگ. یکی اسرائیل، یکی امریکا. و بشریت باید رنجشو بکشه. موقعی که من ارتباط میان ظلم و بی‌عدالتی در داخل امریکا و سطح جهانی و جامعه اینجا و سرمایه داری را دریافتم، آنگاه پس از سالها در خواب بودن در بطن این جانور بیدار شدم و به خود آمدم. هیچ جایی بهتر از اینجا نیست در اینکه آدم بیدار بشه. باید در بطن جانور بود. در قرن 19 برای این که بفهمیم نظام سرمایه داری یعنی چه، در بطن جانور یعنی در لندن، در حال حاضر در بطن جانور یعنی در نیویورک باید بود. در حالی که من و مادرم هنگام ورودمان از آزادی که داشتیم بهره‌مند شدیم و اکنون دیگر نمیتوانم این واقعیت را نادیده بگیرم که این آزادی برای همگان نیست و همین آزادی که اسمشو گذاشتن آزادی که الان سانسور کامله و به طرف پلیسی شدن هم داره میره، موجب مرگ انسانها میشود. این آزادی برای صاحب امتیازان است. من هم نه مفت و مجانی. من چگونه میتوانم این مهاجرت را جشن بگیرم در حالی که در میابم زنانی هستن که رهنشون به زور توسط دولت برداشته میشود؟ مهاجرین رو داره میگه. دقیقا همینطوره. چگونه میتوانم این مهاجرت را جشن بگیرم در حالی که میدانم این دولت حق سقط جنین را از زنان این کشور میگیرد در بسیاری از ایالتها و مردم مجبورن برن به مکزیک، مجبورن برن به کانادا، مجبورن برن یه جای دیگه. و دیگری را صرفاً به خاطر مهاجر بودن از حق مادر شدن محروم می کند. من چگونه می توانم از این مهاجرت خوشحال باشم در حالی که می دانم دولت امریکا انسانهایی را که در شرایط کشورشان مجبور به مهاجرت شدن، چه کسی مجبور به مهاجرتشون کرده؟ چه کسی که سرای امریکای لاتین رو به قتلگاه تبدیل کرده و یکی بعد از دیگری کودتا کرده و میخواست ونزوئلا رو به سرنوشت هندوراس تبدیلش کنه به یک قتلگاه که میلیون میلیون به طرف امریکا بیان، به همون کشور بر میگردونه، آنها را در قفس میذاره، چرا که آنها چاره‌ای جز مهاجرت نداشتن. چگونه میتوانم مهاجرت خودمان را، من و مادرم را جشن بگیرم در حالی که میدانم سرمایه داری این کشورها رو، صدها کشور، دهها کشور رو لااقل غیر قابل زندگی میکنه. خود من چرا دهه 60 به امریکا اومدم؟ اگه کودتای 28 مرداد نشده بود و ایران تبدیل به یه جهنم سیاسی نشده بود، من می اومدم به خارج؟ و فقر شدید آنها را وادار به فرار از جنگ و دسته های جنایتکاران می کند. آیا این مهاجرین از جهانی که برای این رؤیای امریکایی پرداخته اند خبر دارند؟ رؤیای امریکایی رو که میان دنبالش؟ چگونه میتوانم مهاجرتمون را جشن بگیرم در حالی که میدانم دولت امریکا هزار بار بیش از اون که خرج ماسک و وسیله برای مبارزه با ویروس میکند خرج اسلحه و ارتش میکند؟ چگونه میتوانم کشوری را ستایش کنم که قادر نیست به مردمش این حق اولیه انسانی یعنی بیمه مجانی پزشکی در حالی بدهد که ویروس کرونا داره بیداد میکنه؟ حتی کشورهای سرمایه‌داری دیگر رو نگاه کن، کانادا رو، کشورهای اروپایی رو، بیمه عمومی دارن. من چگونه میتوانم از کشور ثروتمندی ستایش کنم که به اکثریت بزرگی از مردم خودش نمی رسد یا رحم نمی کند و قادر به تأمین مسکن، غذا، مزد قابل زندگی برای آنها نیست؟ حالا اگر رسیدم مقاله مفصلی رو که یکی از استادای دانشگاه نیویورک نوشته برای عزیزان می خونم. چگونه می توانم از کشوری ستایش کنم که بنیان آن بر خشونت، دزدی سرزمین دیگران گذاشته شده؟ کشوری که تاریخ خود را پاک می کند و دوست دارد احساس غرور به وجود آورد و سرود میهن پرستی سر دهد، جای آن که ماهیت نژاد پرست خود را دریابد که چه بر سر ده ها میلیون بومیان برده، چه بر سر میلیون ها افریقایی تبار برده و بی‌توجهی و بی احترامی خود را به رنگین پوستان و بومیان این کشور به جای اینکه تشخیص بده احساس میهن پرستی و تمام این کشتارها رو احساس غرور براش به وجود بیاره؟ چگونه میتوانم کشوری را ستایش کنم که شخص سفید پوستش مسلح به مسلسل راست راه میرود و سیاه پوستان را شکار می کند؟ هزار نفر توی خیابون ها در جاهای دیگه به دست پلیس و همین فاشیستا کشتی آن که مجازات بشه، آیا یک نفر پلیس رفته تو زندان؟ چگونه می توانم کشوری را ستایش کنم که سیاهان به خاطر تصویب لایحه جنایت که همین بایدن جانی در تصویبش نقش داشته و همین کلینتون ها، زن و شوهر هر دو آدم های جانی، در 1994 توسط کلینتون بایدن و برای مجتمع نظامی زندان، سیاهان باید هزار تمام عمر در زندان بمونن. چگونه میتوانم کشوری را بستایم که در نظام سرمایه داری اون پول بیش از جان انسان ارزش دارد؟ و کشوری را بستایم که تانکهایش خیابانها را اشغال میکنن؟ به شهر فرگوسان نگاه کنید، به شهر واشنگتن نگاه کنید، و ماشینهای بدون شماره و علامت آن تظاهر کنندگان بیگناه را می رو بایند و پلیس تا دندان مسلح کسانی را که با گاز اشک‌آور مورد حمله قرار می دهد. فقط طالب صلح هم، فقط طالب عدالت هم، به این دلیل بهشون حمله می شه. چگونه می توانم کشوری را بستایم که مردمش را به قتل می رساند و زندانی می کند در حالی که ادعای زندگی، آزادی، عدالت همگانی، قانون اساسی رو عزیزان، Life, Liberty, Justice for All می کند بی آنکه قلبم به درد آید و بخواهم از ته دل فریاد بکشم؟ من نمی توانم شقاوت به صندلی این امپراتوری و ماشین جنگی آن را مورد ستایش قرار دهم، مثل بعضی از وطن فروشایی که روز و شب در بی بی سی، در صدای امریکا، در من و تو، در ایران اینترنشنال، در تلویزیون های لس آنجلس یا امثال هم تمام این جنایت ها رو ستایش می کنن. من نمیتونم این ماشین جنگی را مورد ستایش قرار دهم. من نمیتوانم جنایات جنگی این امپراتوری را ببخشم. من نمیتوانم آنها را به خاطر مسموم کردن کودکان شهر فلینت در میشیگان، آب آلوده رودخونه را انداختن توی لوله های آب خوردن مردم. اون کسایی که این جنایت را کردن و هزاران کودک را مسموم کردن یک روز به زندان رفتن؟ اما اگر یک چیز را، این جالبه، اما اگر یک چیز را در زندگی میتوانم جشن بگیرم، این است که به عنوان یک انسان میتوانم این کلمات را به گوش جهانیان برسانم، در خیابانها حضور داشته باشم، مطالعه کنم، خود را آموزش دهم و تاریخ واقعی این کشور را فرا بگیرم. ستون چهارم، ستون سوم، چهار ستون آخر، خارج. برید به تاریخ واقعی این کشور رو بخونید، امپریالیسم رو یاد بگیرید، چپ های بریده و وطن فروش و سرسپرده امپریالیسم. چرا که این موزه‌گیری من است که به من اجازه می دهد مبارزه را رها نکنم، به سازمان های مردمی بپیوندم تا مهاجرین فرصتی به دست آورند صدایشان را به گوش جهانیان برسانم، خاطراتشان را و زجرها و آرزوهایشان را به گوش مردم جهان برسانم. همین موزه‌گیری من است که به من اجازه می دهد به خواهرزاده 8 ساله هم تاریخ واقعی این کشور را درس دهم. این یه انسانه، این یه ایرانی واقعیه که اومده امریکا ولی به مبارزه خودش ادامه می ده. چند دقیقه که فرصت هست می خواهم این عزیز میگه ما با یه سیستم باید مبارزه بکنیم. ببینیم این سیستم چه بر سر خود مردم امریکا آورده. این رو من از تام دیسپچ گرفتم، مال 23 فوریه از چند روز پیش، از راجان منون که استاد روابط بین المللی در سیتی کالج نیویورکه. میان فوریه و ماه می 2020 شمار کارگران بیکار بیش از 3 برابر شد. ما میدونیم یعنی از 6.2 میلیون به 20.5 میلیون رسید و درصد بیکاری از 3.8% به 13% افزایش یافت. این اینا آمارهای رسمیه، آمارهای واقعی خیلی از این بالاتره. آقای منون اینا رو توضیح میده. مقالش مقاله تحقیقی درجه یکه. در اواخر ماه مارس میزان بیکاری هفتگی به 6.9 میلیون رسید. هر هفته که حق بیکاری میخواستن به طور رسمی، اونایی که میتونستن، تعداد بسیار زیادی نمیتونن حق بیکاری بگیرن، در رکورد سال 1982 را هم شکست. در اینکه ما میدونیم 81-82 هم ما یه بحران داشتیم که اون موقع میزان بیکاری در هفته 695 هزار نفر بوده. در 3 ماه بعد شدت فروپاشی حتی از 3 سال 2007-2009 هم بیشتر بود. اوضاع از اون موقع تا حال بهبود یافته و حالا نیویورک تایمز چه هارت و پورت میکنه که دوباره یک شکوفایی اقتصادی عظیم برپا خواهد شد بعد از اینکه این ویروس فروکش بکنه، که دیروز یه بحثی پروفسور ریچارد وولف داشت که آیا واقعا اینطوره؟ دوباره یه شکوفایی اقتصادی به وجود خواهد اومد؟ ممکنه اقتصادی مقدار بهتر بشه، ولی حالا خواهیم دید. اداره آمار کارگری در ماه دسامبر اعلام کرد که میزان بیکاری به 6.7 رسیده. با این همه در همون ماه میزان بیکار شدگان شمار تکاندهنده 853 هزار را ثبت کرد در هفته و ماه گذشته به 800 هزار رسید در هفته، که باز رقم بیش از بدترین ماه بحران 1982 است. در این حال نباید فراموش کرد که این آمارها، حالا صحبت میکنه که این آمارها چرا واقعی نیستن. 6.2 میلیون کارگران امریکایی را که ساعات کارشون به شدت کاهش یافته، که در واقع نیمه بیکارن، این از قلم میفته، جز بیکارا به حساب نمیان. و 7.3 میلیون کارگرانی که از پیدا کردن کار ناامید شدن، 1 ساله 2 ساله دنبال کار میگرده، همینطور هزاران درخواست میفرسته و ناامید میشه، کنار میذاره و دیگر به اداره کار مراجعه نمی کنه، اونا هم به حساب نمیارن. اگر اینا هم به حساب می آمدن، درصد بیکاری در ماه دسامبر 11.6 می رسید و نه 6.5. از آن مهمتر آن که باید دید، سختی و درد اقتصادی در این کشور چگونه تقسیم می شود. این مهمه که این عزیزی که الهه فرمان داره راجع به این قضیه صحبت می کنه. بانک فدرال سنت لوئیس به این مسئله رسیدگی کرده و کارگران را به 5-20% به 5-20%، نه دهک بلکه 20% به قول معروف، در حسب میزان درآمد و نوع شغل تقسیم کرد. 20% پایین درآمد شامل نظافتچی‌ها، آشپزها، خدمتگزارهای منازل درآمد سالانشون کمتر از 35,000 دلار، فوق‌العاده پایین تره. 20% بالاتر اینها کارگران ساختمانی، نگهبانان، کارکنان دفتری با درآمد 35,000 تا 48,000. 20% سوم آموزگاران دبستان، کارگران پستخونه که 48,000 تا 60,000 دلار. 20% بازم بالاتر چهارم شامل پرستاران، دستیاران وکلا، لیگل اید بهشون میگن، تکنیسیان های کامپیوتر، 60,000 تا 83,000 دلار. و بالاترین 20% مزد حقوق بگیرا شامل پزشکان، وکلای دعاوی لایرز و مدیران شرکت ها با درآمد های 84,000 به بالا. حالا در میان اینان آنها که در پایین ترین رده درآمدی قرار دارن، ببینیم چه وضعیتشون توی این پاندمی چه وضعیتشون رفته. در این پاندمی 33% کار خودشون رو از دست دادن. این 20% 10 میلیون انسان هست. بیش از 30% دیگر، پس 33% کارشون رو به کلی از دست دادن، 30% دیگر نیست ساعت کارشون کاهش پیدا کرد. برعکس در میان بالاترین 20% فقط 6% کارشون رو از دست دادن و 5.4% فقط ساعت کارشون کاهش یافته. فشار روی پایینی هست. 20% زیر آن ارقام مشابه 11.4%، یعنی 20% زیر بالاترین و 11.7% که ساعت کارشون کم شد. کارگران پایین ترین 20% از جهت دیگری نیست به شدت ضربه پذیر بودن. ببینیم چرا. پسنداز متوسط آنها، یعنی پول نقد، کمتر از 600 دلار. کمتر از 600 دلار. در مقایسه با 20% بالا که 31,000 دلار پول نقد. 12% از کارگران امریکا، میلیون ها انسان، قادر به تأمین 400 دلار نقد به طور اضطراری نیستن. اگه ماشینشون خراب بشه، اگه بخوان برن دکتر، ندارن. 27%، ولی فقط اون میگوین برای تهیه آن باید یا قرض بگیریم یا چیز بفروشه، یعنی اونا هم نمیتونن تأمین بکنن. 27%، نزدیک به 30% از مردم امریکا، یعنی 100 میلیون. از این رو تعجب آور نیست که شماره افراد گرسنه از 35 میلیون در 2019 به 50 میلیون در 2020 رسید. ثروتمندترین کشور دنیا که فقط 4 یا 5 نفر ثروتشون به اندازه 50% پایینه، که حتی بانک های غذارسانی فود بانکس شدیدن زیر فشار گذاشت. به طور همزمان ناتوانی در پرداخت اجاره، حالا خواهیم دید آقای جو بایدن در سال 2021 ناتوانی در پرداخت اجاره، زیر بار قرض رفتن، قرضهای تلمبار شده، به طوری که تا ماه دسامبر 2020 12 میلیون اجاره نشین دست کم 6,000 دلار به طور متوسط بابت اجاره و آب و برق بدهکار بودن. به اینان پس از پایان دوره مهلت که چند ماه دیگه آقای بایدن بهشون مهلت داده، بی خانمان خواهند شد. از سوی دیگر خانواده‌های کم درآمد با بسته شدن مدارس باید فکری برای نگهداری فرزندانشان می‌کردند. در درجه اول زنان بار سنگین این مسئولیت را به دوش کشیدند. تا تابستان سال گذشته 13% از کارگرانی که توانایی مخارج نگهداری بچه‌شون رو نداشتن مجبور شدن کارشون رو رها بکنن. 56% عوض میخوام از زنان کارگر متوسط مزدشون $10.93 یعنی کمتر از 23,000 دلار. اونایی که در امریکا زندگی میکنن میدونن این یعنی چه. در بعضی مشاغل دیگر مانند خدمتکاران رستوران ها، مشروب فروشی ها، زنان 70% از نیروی کار را تشکیل میدن و درصد بالایی از آنها افریقایی تبار و لاتینیون هستن. معلومه قبل از پاندمی 58% از زنان با مزد پایین تمام وقت کار میکردن که 15% آنها زنان تنها سینگل مادر زنان تنها بودن. نزدیک به 1/5 آنها کودکان پایین 4 سال داشتند که مجبور بودن سالی متوسط سالی 9,598 دلار برای نگهداری بچه. تازه شغل 25% از آنها هم از نظر ساعت ثبات نداشت. این روزها خیلی صحبت از کار از راه دور می شود، اما در اینجا نیز شکاف عمیق وجود داره. کارگران با مدرک دانشگاهی البته که می تونن توانایی و وسایل کار و 6 برابر دیگر کارگران شانس این کار رو دارن که تو منزل کار بکنن. 47% اونهایی که مدرک دانشگاهی دارن در برابر فقط 3% اونهایی که چنین مدارکی ندارن. مجبورن دارن سر کار و مریض بشن. کارگران افریقایی تبار و لاتینو به طور مضاعف محرومن. در 2016 ثروت متوسط خانوار سفیدپوش 10 برابر خانوار افریقایی تبار و 8 برابر خانوار لاتینو بوده است. وقت من تمام داره میشه. من فرزاد جان فقط 1 دقیقه. این شکاف از دهه 1960 در حال صعود بوده است و چون دو گروه اخیر اکثرا جزو کارگران با مزد و مزایای پایین هستند، پاندمی کرونا بیش از همه به آنها ضرر زده است. به همین دلیل طبق آمارگیری مؤسسه پیو بیش از همه مشکل پرداخت اجاره به پول آب و برق دارند. با آغاز شروع کرونا اینان بیش از همه با گرسنگی دست و پنجه نرم کردن. حالا این فقط 1 جمله رو بخونم تا عزیزان ببینن حزب دموکرات یعنی چه. حین مبارزات انتخاباتی اکتبر 2015 برنی سندرز گفت که در کشورهای اسکاندیناوی دولت حقوق بگیران را با چتر حفاظتی اجتماعی رعایت می کند. هیلری کلینتون بلا فاصله به او جواب می دهد ما دانمارک نیستیم، ما ایالات متحده امریکا هستیم. اینه و حزب دموکرات دست ایناست، دست جو بایدنه و بالاخره حد اقل مزد از $7.25 تغییر ندادند. هرچی هم آقای برنی سندرز، اوکاسیو کورتز، ایلهان عمر و غیره و غیره شون داد و جیغ به نفس بکشن. حالا خواهیم دید. تازه اگه $15 رو نمیخوان حالا بشه سال 2025 که تا اون موقع خدا داند که به اصطلاح تورم به چه جاهایی رسیده. وقت من تمام بحثا رو در هفته های آینده ادامه میدیم. کلی خبرهای دیگه داشتم که متاسفانه نمیرسیم چون وقت زیقه به قول معروف. فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش به دانشجو تیوی میره که از اونجا به توییتر و بعدش به اینستاگرام، به تلگرام که چند تا مطلب توش گذاشتم و بعدش فیسبوک عصبت که استقلال آزادی عدالت اجتماعی و عصبت که به همینطور که گفتم به دانشجو تیوی. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.